سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند. سینما خاطره.
آرامش در حضور دیگران بر اساس داستانی از غلام حسین ساعدی، نویسنده و کارگردان ناصر تقوایی، با شرکت اکبر مشکین، سریا قاسمی، لیلا بهاران، علی نراقی، پرتو نوری علا، محمد علی سپانلو، مهری مهرنیا، منوچهر آتشی. مدیر فیلمبرداری منصور یزدی. موسیقی هرمز فرهد. تدوین عباس گنجوی. محلقا دختری جوان است که لباس پرستاری بر تن دارد. در راهروی خانه این سو آن سو می رود و در حالی که لباسهایش را در می آورد، راهرو و اتاق خواب خود را مرتب می کند.
آمنه.
او آمنه خدمتکار خانه را صدا می زند.
آمنه. اومدم خانم. غیر از علی هر کی زنگ زد بگو من خودم می خوام. چای دم کنم هم کن بابا.
مشخص است که او انتظار مهمانی را می‌کشد. محلقا روی تخت دراز کشیده و نور از میان دو تکه پرده زخیم روی تن و لباس سفیدش افتاده. مردی با عینک تیره وارد اتاق می‌شود.
محلقا،
دیگه داشتم یخ می‌کردم.
از تاریکی یا تنهایی؟
بازم شروع کردی به کلک زدن.
وقتی با یه زن طرف باشی عیبش همینه دیگه، همه حرفات بیمزه میشه. بار چندم هر کلکی بزنی دیگه نمیگیره.
شماها به خیال خودتون حتما باید کلک بزنی. صاف ساده نمیتونین به چیزی برسین. وقتی کلید جیبتونه حتما باید از پنجره برین تو.
علی که پشت به محلقا ایستاده و شلوارش را در می آورد میگوید:
تا کدومش بهتر باشه، در یا پنجره؟ اصلا آدم وقتی همش با یه زن باشه، اگه کلک نزنه، اگه با مزه نشه، عشق‌بازی ناب میشه. عشق‌بازی با احترامات فائقه، مثل زن و شوهر. بعد از یه مدتی همه کاری با هم میکنن جز عشق‌بازی.
مگه زن و شوهر از عشق‌بازی بعدشون میاد؟
نه، از احترامات فائقه بعدشون میاد. اصلا عشق‌بازی بیشیل پیله. عشق‌بازی یکی توش کلک بزنی، یکی کلکت بگیره، انگار باره اولته.
او کنار محلقا دراز میکشد و همدیگر را در آغوش میگیرند. علی که سعی می کند لباس محلقا را درآورد از او می پرسد:
تو امروز چته؟
از صبح بی خودی دلم گرفته.
چرا؟
نمی دونم، دلم شور می زنه.
بی خود شور می زنه.
لحظاتی بعد زنگ در خانه به صدا در می آید.
زنگ بود.
کی ممکنه باشه؟
هر کی می خواد باشه، ولش کن.
آمنه در حیاط را باز می کند. مردی با موهای روغن زده و عینک سیاه بی مقدمه از او می پرسد:
بچه ها خونه هستن؟
شما با کی کار داری؟
گفتم بچه ها خونه هستن، جواب منو بده.
شما کجا رو می خواهی؟
زنی جوان که همراه مرد است جلو می آید و می گوید:
ما خونه ملیحه و محلقا خانومو می خواهی. شما کی هستی؟
اینقدر ور نزن، من پدرشونم. برو کنار ببینم.
آمنه بی معطلی در را محکم به روی آنها می بندد و آمدن پدر را به محلقا خبر می دهد.
یا آقام خانم اومدن دم در با شما کار دارن. بهش گفته بودم بگه نیستم. زود باشین خانم.
آخه کیه؟
آقاه میگه پدرتونه.
کی؟ پدر من؟
آره آقاه خودش.
کیه؟
ببرشون تو اتاقی پایین، من الان میام.
چشم خانم.
بیشو بگو محلقا درس داره.
بچه بابا مادم بد دلیه، میترسم خیالایی بد بکنه.
او از پنجره میبیند که پدر با منیژه زن جوانش به دیدن آنها آمده است. تا پدر وارد ساختمان میشود محلقا شاد و سر حال خودش را در آغوش او می اندازد.
بابا
او دختر خوشگلم. ببین چه خوشگل شده. نگفتم خودش از عکسش خوشگل تر نیست؟
لحظاتی بعد علی از اتاق خارج می شود.
بابا جون آقای نراقی هفته ای سه روز پیششون انگلیسی می کنم.
چه خوب رسیدم به خرجیان سنگ.
علی از مقابل پدر رد می شود و عرض ادبی می کند. پدر از پشت سر رفتن او را تماشا می کند. شب شده. محلقا، ملیحه و منیژه دور یک میز نشستند. دو خواهر با شوخی هایشان سر به سر منیژه می گذارند. منیژه خجالتی و ساکت است. پدر کمی دورتر نشسته و سیگار می کشد. در خود فرو رفته و خیلی سر حال نیست. ملیحه می گوید
تنهایی اونجا چی کار میکنی؟ بیا پیش ما.
چی کار دارم بکنم؟ کاری ندارم بکنم.
انگار حواست یه جای دیگه است.
حواسم؟ او نه، اتفاقا حواسم پیش شما هست دخترا.
حوش حواست به ما نیست.
حوش حواست پدر کجا میتونه باشه؟
از جا بلند میشود و میگوید
خوب که فکر میکنم میبینم برای شما پدر بدی نبودم، اما نه، شایدم پدر بدی براتون بودم. حالا چند ساعتی که مثل یه انگل به زندگیتون چسبیدم. هیچ فکر نمی کردم بعد از اون همه جومی که به خاطر شما دوتا کندم زندگی اینقدر بهتون سخت بگذره. همش کار، همش زحمت، شستن کسافت مریضا، لگن شوری. چقدر خوب بود که الان دو سه تا کوچولوی شیرین شیطون به سر کولمون می پریدن. خوب نبود؟ زندگیتون رو بی خودی به هدر ندین.
خب بابا، من و محلقا که هیچ. شما دوتا چی؟ حالا که اینقدر بچه دوست دارین چرا خودتون دست به کار نمیشین؟ حالا ماشاءالله زن جوان خوشگلم که
سرهنگ در حالی که برای چندمین بار لیوان خود را از مشروب پر میکند میگوید
من آفتاب لب بوم، از من دیگه گذشته دختر جون، من به موقعش دست به کار شدم.
چشمان سرهنگ شهر را یک دست سیاه و تاریک میبیند و میگوید
این شهر چرا اینقدر تاریکه؟
بابا انگار دیگه خوابش میاد.
نه بابا هنوز اولی شبه.
تا نگاه منیژه به سرهنگ میافتد به سمتش میدود و دخترها هم به دنبالش. او را در آستانه پنجره میگیرند و به داخل میآورند. صبح روز بعد سرهنگ با پاهای کبود روی تخت خوابیده. همین که منیژه پای او را می پوشاند سرهنگ از خواب بیدار می شود و می پرسد
ساعت چنده؟
ساعت هفت نشده. می خواهی بازم بخوابی؟
بخوابم. بدترین ساعت عمر من تو خواب گذشته. هیچ وقت تو خواب آروم نداشتم. جهنم من خوابه. خیالای عجیب و غریب تو تاریکی میان جلوی چشمم می شینن. به نظر تو اشتباه نبود که من زندگیمو به هم ریختم؟ دم و دستگاه مردمی جوجه کشیمو فروختم، پاشدم از ده اومدم اینجا. برای یه آدم بازنشسته ای مثل من اونم خودش دل خوش کنک بود. فکر خیال آدمو کم میکرد.
حالا دیگه گذشته. فکر خیال فایدهش چیه؟
تو خودت پشیمون نیستی؟ نمیخوای برگردی؟
خودت همیشه میگفتی کاری که گذشت دیگه نباید فکرشو کرد. تو خیلی کارا تو زندگیت کردی که بعد دیگه فکرشو نکردی.
شاید لازمی که آدم تو زندگی گاهی به کلش بزنه.
باز شروع کردی؟ من میرم ناشتایی بخورم، تو نمیای؟
تو برو، من گشنم نیست.
پس من میرم که دخترم.
منیژه بلند میشود و به حیاط میرود تا با دخترها صبحانه بخورد. دخترها تعطیلند و در خانه اند. ملیحه به دور از چشم پدر میزبان دکتر دوست پسرش است و محلقا و منیژه در اتاقی نشستند. دخترها قرار گذاشتند شب یک مهمانی با حضور دوستانشان بگیرند و پدر و منیژه را به آنها معرفی کنند. سرهنگ از خانه بیرون می‌زند و در پیاده روی خلوت قدم بر می‌دارد و راه رفتن خود را با مارش نظامی که در سر می‌شنود هماهنگ می‌کند. در یک میخانه لیوان مشروب را یک نفس سر می کشد، سپس لیوانهای دیگر را خالی می کند و از آنجا بیرون می زند. او در حالی که پیاده روی می کند تصویر پای سربازان را هنگام رژه در خیال می‌بینه. پس از مدتی سرهنگ راهی خانه می‌شود. آمنه کنار حوض حیات مشغول تیز کردن چاقو است. چند مرغ کنار او این سو و آن سو می‌روند. آمنه در حیات را به روی سرهنگ باز می‌کند.
سلام آقا.
سرهنگ جواب سلام آمنه را نمی‌دهد و یک راست به سمت ساختمان می‌رود. او بعد از اینکه می‌بیند منیژه و دخترها در خانه نیستند، به حیات باز می‌گردد و از آمنه سراغ آنها را می‌گیرد.
دخترها کجان؟
رفتن سلمونی سراشونو درست کنن واسه مهمونی امشب.
پس چرا هنوز نیومدن؟ مهمونی امشب چیه؟
من چه میدونم آقا، فقط به من گفتن امشب مهمون داریم.
گفتم دخترها کجا رفتن؟
خدا میدونه آقا، به من که گفتن میریم سلمونی.
یعنی میخوای بگه تو نمیدونی ها؟
نه آقا، من از کجا بدونم؟ من سرم به کار خودم، من کاری به کار کسی ندارم. فقط بلدم نهار بپزم و خونه رو جارو کنم، چه میدونم از اینجور کارا دیگه.
آره جون خودت، تو گفتی و منم باور کردم.
ایوا دروغم چی آقا؟
سرهنگ از جواب آمنه قانع نمیشود و وقتی میبیند آمنه به یکی از مرغ‌ها در مشتش آب میدهد میگوید
چیکارش میکنه؟
دارم بهش آب میدم.
چی گفته بهش آب؟
خدا و پیغمبر گفتن آقا، پیش از کشتن ثواب داره.
تو خجالت نمیکشی از قول خدا و پیغمبر دروغ میگی؟
سرهنگ گلدانی را از کنار خود بر میدارد و آن را محکم به سمت آمنه پرت میکند. آمنه مرغ‌ها را رها میکند و به سمت کوچه میدود. او در پیچ کوچه از چشم پنهان میشود. آمنه در کوچه دخترها و منیژه را میبیند و تون تون اتفاق را برای آنها تعریف میکند. دخترها سعی میکنند دل آمنه را به دست آورند. منیژه با موها و صورت بزک کرده جلوتر از باقی به سمت خانه می رود. او سرهنگ را در اتاقی در حال خوردن مشروب می یابد. منیژه دست روی پیشانی سرهنگ می گذارد و می گوید
تده باز شروع کردی؟
جوجه کشی و مردونی و بی خود ول کردم آمدم اینجا.
دست از این فکر خیاله بردار.
یه وقتی همچی که قدم تو میدون سربازخونه میذاشتم شیپورا نره میکشید، همه سر جاهای خودشون خشک میشدن. کی بود کی نبود، جناب سرهنگ وارد شده بود. ایست ها. من میگفتم مزاد، اما حالا این کلفتم برای حرفم تره خود نمیکنه.
امشب دخترها مهمون دارن، دوستشون رو دعوت کردم که با تو آشنا بشن. اگه میخوای اونا چیزی نفهمن بهتر دست از این خیالا برداری.
منیژه میخواهد از اتاق بیرون برود که سرهنگ هیجان زده دستش را میگیرد و به سمت خود میکشد و با لحنی غیر عادی میگوید
میخوام یه چیزی بهت بگم.
چه میخوای؟
این شب یه اتفاق میفته.
چه اتفاقی ممکنه بیفته؟
نمیدونم، من اتاق به کسی رسی نکن.
از کجا فهمیدی یه اتفاقی میخواد بیفته؟
سرهنگ او را به سمت پنجره میبرد و میگوید او در میان درختان حیات به سمتی اشاره میکند و منیژه میگوید
اونجا که چیزی نیست.
منیژه لیوان مشروب را از دست سرهنگ میگیره.
بهتره دیگه مشروب نخوری.
سرهنگ به نقطه‌ای در حیات زل زده است. شب شده و میهمانان در اتاقی جمع شدند، اغلب سرپا و در حال رقص. منیژه گوشه ای روی صندلی نشسته. کمی آن سوتر از او آتشی که مردی جوان با موهای پرپشت مشکی و سبیلی پهن است نشسته و منیژه را زیر نظر دارد. او به سمت منیژه می رود و درخواست رقص می کند.
منیژه خانم افتخار می دهیم.
من بلد نیستم برخصم.
بهانه میاری؟
بهانه نیست. بلد نیستم برخصم.
آتشی دلخور سر جای خود برمیگردد. ملیحه و دکتر در حال رقص هستند که دختری سمت آنها میآید و ملیحه را کنار زده
کمان دیگه نوبت منه
و با دکتر شروع به رقص میکند. ملیحه ناراضی است و در حالی که نیم نگاهی به دختر و دکتر دارد کنار آتشی می آید و سیگاری روشن می کند.
آتش چیزی تنها نشستی، انگار خیلی پکری.
بگی چیکار کنم؟
از منیش دلخوری؟ ازش دلخور نشو. او یه معلم شهرستونیه، تا حالا از اینجور جاها ندیده. کم کم درست میشه، حوصله کن.
سرهنگ آنسوتر از آتشی و ملیحه ایستاده و وقتی صدایش را صاف میکند توجه دو جوان به او جلب میشود. سرهنگ لیوان خود را پر میکند و رو به ملیحه میگوید:
به سلامتی خوشگل خانم.
خوشگل خانم؟ چه حرفا؟
نشنیده بودی؟ اصطلاح باشگاهه.
کدوم باشگاه؟
باشگاه افسره. پس صحبت 15-20 سال پیشه. نه، صحبت 20-30 سال پیشه. اون وقتا که امثال ماها کیا بیایی داشتن، تازه از خانوما کشف حجاب شده بود، جوونا مثل حالا هرزه نبودن، فهمیدی؟
سرهنگ می رود و ملیحه به آتشی می گوید:
حواست باشه، بابا مادم حسود و بددل.
ملیحه که می بیند دکتر با دختر خیلی گرم گرفته، سراغ او می رود.
دیگه شورشو در آورده.
و دکتر را با خود به طبقه پایین می برد. دکتر روانپزشکی در حال رقص با دختری جوان درباره بیماران تیمارستان صحبت می کند.
تیمارستان جای جالبیه. اونجا همش با دیوونه های طرفی که فکر میکنم خودت دیوونه.
چه بامزه.
مثلا یکیشون میاد بغلت وامیسه تو گوشت میگه میشنوی؟ هیچ صدایی نمیاد، اما اگه بهش بگی چیزی نمیشنوی بریشت میخنده.
در میان صحبت روانپزشک، سرهنگ از کنار پنجره خطاب به او میگوید:
شما واقعا نمیشنوین؟ مگه شما چیزی میشنوی؟
سرهنگ دست او را میگیرد و به سمت بیرون اتاق میبرد. او با روانپزشک بالای پله‌های رو به آشپزخانه می‌ایستد و میگوید منتظر باشد. کمی بعد وقتی آمنه از آشپزخانه بیرون می‌آید، سرهنگ لیوان مشروبش را به سمت او پرتاب می‌کند و آمنه از ترس سینی را رها می‌کند. دکتر و ملیحه که پایین پله‌ها خلوت کرده بودند به سمت صدا می‌دوند. ملیحه، دکتر و محلقا سرهنگ را به اتاق می برند. منیژه دیرتر از باقی وارد اتاق می شود.
اگه یه مدت مشروب نخوری حالتون خوب میشه.
همه چی بسته به اراده.
امشب استراحت کنیم، فردا میبرمتون بیمارستان.
دیگه خفه خون بگیر.
بابا دکتر میخواد کمکت کنه.
همتون خفه خون بگیرین. برین گمشین. بذارین سرم تو لاک خودم باشه.
آنها از اتاق خارج می شوند و منیژه به سمت سرهنگ می رود و لباس او را سبک می کند. ملیحه میل ندارد به مهمانی بازگردد. دکتر رو به ملیحه بر می گردد و می گوید:
چرا نمیای پیش مهمونه؟
حالم خوب نیست.
می خواهی بریم بیرون یه خورده هوا بخوری؟
می ترسم مهمونه بعدشون بیاد.
محلقا پیششون می مونه.
قبل از سوار شدن به ماشین، دختری که چندی قبل با دکتر رقصیده بود خود را به آنها می رساند و می گوید:
دکتر جون، دکتر جون بی خبر کجا؟
ملیحه حالش خوش نیست، میخوام ببرمش بیرون هوا خوری.
منم سرم درد میکنه دکتر جون.
نه تو بهتره بمونی عرقتو بخوری. بگی ملیحه.
من مزاحمتون نیستم.
نه.
خب پس بفرمی. دیاله خوشگله.
ملیحه از این همراهی ناراضی است. ماشین دکتر به بالای بلندی شهر میرسد. او در جاده کاملا تاریکی است. به محض توقف ملیحه ترسیده و نگران میگوید: دختر سرش را به صندلی تکیه میدهد و چشمانش را میبندد.
خودت گفتی بریم بیرون هوا خوری.
من نگفتم اینجا.
دختر که برخلاف خنده های مستانش حالا دیگر جدی است میگوید:
یکیمون باید بره بیرون.
بعد دست خود را روی شانه دکتر میگذارد.
مگه نه؟
ملیحه تکرار میکند:
از اینجا بریم بیرون.
و دکتر بی توجه به او همراه دختر از ماشین پیاده میشود و جایی در تاریکی از چشم پنهان میشود. ملیحه مضطرب در ماشین نشسته که ناگهان در کنار یکی از پنجره ها صورت درشت مردی ظاهر میشود.
نترسی، من دنبال زنم میگردم.
ملیه گریه کنان از ماشین پیاده می شود و پا به فرار می گذارد. در خانه آتشی و منیژه تنها کسانی هستند که در اتاق مهمانی هستند. آتشی نزدیک در اتاق ایستاده و برای خودش مشروب می ریزد. او پشت به منیژه ایستاده و می گوید
خیلی وقت بود اینجوری شب زنده داری نکرده بودم.
خوابتون میاد؟
خواب؟ من نصف عمرم تو خواب تلف شده. حیف نیست همچی شبی رو با خواب هدر بدم.
چطور مگه؟
این بهترین شب عمر منه.
زیاد مشروب خوردین؟
مشروب؟ نه، اتفاقا من خیلی کم مشروب میخورم. مثل این که سردتونه. اجازه میدین کتم بنزم رو دوشتون؟
نه، من بدم میاد لباس کسی دیگه به تنم بخوره.
میترسم سرما بخورین.
اونجور هم سرد نیست. گاهی آدم چندشش میشه، یه لرزی زیر پوست آدم میدوه.
میفهمم. مثل سردی ترس و وحشت.
سردی ترس و وحشت دیگه چیه؟
گاهی آدم همینجوری یه چیزی میگه.
همینجوری که نمیشه. شما یه چیزی شنیدین و همینجوری میگین؟
همینجوری نمیگم. میدونین وقتی شما ساکت میشینین من مجبور میشم یه حرف بزنم.
شما نمیتونین ساکت باشین؟
همیشه نه، پیش شما نه. اصلا دلم میخواد با شما حرف بزنم. اگه زبونم بند نیاد.
چرا زبونتون بند بیاد؟
خودتون بهتر میدونین. مگه زن نیست؟
من از کجا بدونم؟
فکر میکنین که من سوزناک شدم یا دارم مجنون بازی در میارم؟ اصلا هم که چیزی نیست.
خواهش میکنم، من عادت به شنیدن این حرف ندارم.
و بعد چشمهایش را میبندد. او با شنیدن صدایی وحشت زده میپرسد
کی بود؟
ها؟
صدای گریه از کجا اومد؟
نترسه.
آتشی چند قدم به سمت صدا میرود و بعد بر میگردد و به منیژه میگوید
نه، کسی گریه نمی کنه، میخندن.
گربه ای وارد اتاق نامرتب مهمانی شده است و روی زمین راه میرود. محلقا و علی در اتاق محلقا هستند و در حالی که لباسشان را در می آورند درباره منیژه صحبت می کنند.
با هزار امید آرزو شوهر کرده، زن یه سرهنگ پیر بازنشسته شده، زن بابای من. بابام آدم بدی نیست ولی دیگه عمری ازش گذشته. من ملیه بچه هاشیم دیگه. 3 سال پیش وقتی مادرم مرد بابام رفت شمال توی دهی مردونی و جوجه کشی و از اینجور کارا را انداخت. بعد افتاد به عرق خوری. بعدش زن گرفت که لابد از تنهایی نترسه. اما گناه منیژه چیه؟ من ترسک خیالای بعد بابام که نیست.
محلقا و علی روی تخت همدیگر را در آغوش گرفتند که محلقا میگوید
اصلا معلومه که داره هرس میخوره.
فردا با مسعود میام میبرمش بیمارستان.
میگی خوب میشه؟
از خونه که بهتره، تو خونه بیشتر هرس میخوره.
صدای پای کیه تو حیاط؟
آتشی داره میره.
در راه پله نیمه تاریک منیژه به سمت اتاق سرهنگ میرود. او در اتاق لباس‌های مهمانی را در می‌آورد و روی تخت خواب کنار سرهنگ که مدتی است خوابیده دراز می‌کشد. منیژه چشمانش باز است و سقف و چپ و راست را نگاه می‌کند. به نظر می‌رسد صدای اتاق محلقا از طبقه بالا توجه او را جلب کرده. گویی با شنیدن صدا معذب شده باشد، روی خود را از سمتی که صدا می‌آید برمیگرداند. صبح روز بعد ملیه روی صندلی گهواره‌ای در بالکن نشسته است. محلقا به او میگوید
مگه بیمارستان نمیاد؟
نه،
بگو امروز نمیاد. چرا نمیاد؟ خسته. دیشب اتفاقی افتاده؟
نه.
پر کردی؟
نه.
خوبه یه سری به بابا بزنی، حالم خوش نیست. بچه ها امروز میان ببرنش بیمارستان. خودت برو. رفتم. من محل نذاشت. بابا یه جوری شده. یه دقیقه برو پیششون، دست کم منیژه خوشحال میشه. سر به سرم نذار.
محلقا او را رها میکند و میرود. ملیه غمگین است و روی صندلی جلو و عقب میرود. او متوجه ورود روان پزشک و علی به خانه میشود. آنها برای بردن سرهنگ به تیمارستان آمدند. ملیه از جای خود تکان نمیخورد و دقایقی بعد می‌بیند پدر با کمک یکی از دو مرد و منیژه در حال خروج از خانه است. در حیاط که بسته می‌شود، داخل خانه می‌رود. زنگ تلفن به صدا در می‌آید و ملیه گوشی را برمی‌دارد.
توی ملیه؟ چرا جواب نمیدی؟
صدای دکتر را که میشنود گوشی را میگذارد. در تیمارستان سرهنگ در اتاقش مستقر میشود. او اجازه نمیدهد پرستار لباسش را عوض کند و منیژه این کار را میکند.
خواهش میکنم بریم بیرون، من خودم لباس رو عوض میکنم. میدونید آخه اینجوری بدتر ناراحت میشه.
پس بعد بیا اینجور اتاق من تا دستوراشو بده.
آن دو در اتاق تنها هستند. منیژه از او میپرسد
ناراحت شدی؟ خودم لباس رو عوض میکنم، هر روز میام پیشت، هرچی میخوای بگو برات بیارم.
او پیراهن را تن سرهنگ میکند و میگوید
دمون غری، هیچ تقصیری ندارم، من اصلا به کسی چیزی نگفتم، خودت کاری کردی که همه فهمیدن.
منیژه وقتی میبیند یکی از بیماران از پنجره مشغول تماشای آنان است، پرده زخیم را میکشد.
هر روز عصر میام بشم.
دکتر علی و آتشی دور یک میز در رستورانی نشستند و بطری های مشروب مقابل آتشی نشان از زیاد روی او داند. علی و دکتر به او انتقاد می کنند و دکتر می گوید
یه روزگاری یه امیدی داشتیم، شوق و ذوقی بود، ریخت و پاشی بود، مثل حالا یخ و سرد و مرده نبود. چی کار داریم می کنی؟ زندگی؟ اون وقت تو از من می پرسی با کی لجی؟ چرا لجی؟ خب لجم دیگه، لجم.
بازم داری نطق می کنی آتش. دیگه این سخنرانی ها تو این سال و زمونه سن نارم نمیارزه. اصلا نمیدونم چرا آدم وقتی با یکی از شما هم میشینه همش همین حرفا رو پیش میکشین، دیگه حال آدم به هم بخوره.
باید هم حالت به هم بخوره. اگه غیرت
بحثی بین آتشی و دکتر در میگیرد، بحثی که سرانجام ندارد و در نهایت با سکوت آنها به پایان میرسد. علی که در میان بحث ساکت بود سکوت را با این پرسش که
دوزاری دارید
می شکند. او برای تلفن زدن از پشت میز بلند می شود. دکتر از آتشی می پرسد
حالا که خودمونیم تو از چی ناراحتی؟
از دنیا. ببین روزگار از یه آدم چه آشغال بی مصرفی درست کرده، کثافتی که به خاطر زنده موندن به هر راه حل مسخره ای تسلیم میشه. یه دفعه خودشو چنان پفتیز و احمق میبینه که گیج میشه و دست و پاشو گم میکنه. اون وقت یه کثافتی مثل من از دست یه کثافتی مثل اون میخواد کلشو بکوبه به دیوار خودشو راحت کنه.
یه زن برای تو اینقدر اهمیت داره؟
تو فکر میکنی من دیگه اینقدر بیچاره شدم؟
ببین رفیق، علت همه این بدبختی‌ها که تو اسم میکنی اینه که منیژه به تو روی خوش نشون نداده.
مزخرف میگی.
مزخرف نمیگم، خودت هم میدونی که اشتباه نمیکنم، فقط میخوام بهت بگم که یه زن چیز مهمی نیست. میخوای نشونت بدم؟ بیا ببین، اینا همه شماره تلفن زن هست، پرستارا، بیوه زنا، دخترا. گوش بده ببین از کدوم یکی بیشتر خوشت میاد. زهره، مهین، فخری، سوسن، سیمین، جاله، فلور، بتول، افت، ناهید، پروین، میترا. پس کی؟ منیجه؟
گفت کن احمق!
آتشی از رستوران بیرون میرود و علی هم موفق به آرام کردنش نمیشود.
کجا؟ آتشی؟ چتونه بابا، قهر نکن الا.
علی سر میز برمیگردد و به دکتر میگوید
چی کارش داشتی بابا؟ کار خوبی نکردی یا؟
ولش کن بره گام شه شهید نازنازی مرتکه پوفیوز.
این تلفن دوزاری رو خورد. دوزاری داری؟
علی موفق میشود شماره خانه محلقا را بگیرد.
الو، این وقت شب از کجا تلفن میکنی؟
از توی کافه با بچه ها نشستیم.
لابد حواس کردی بیای اینجا ها؟
آره، مگه عیبی داره؟
تو هم تا مست میشی حواس میکنی بیای منو ببینی؟
من مست نیستم. تو اصلا چته؟
نمیدونم، صبح تا حالا بی خود بی خود دلم همینجور شور میزنه.
بی خودی که نمیشه.
چه میدونم دلم شور میزنه دیگه.
فکر باباتو نکن، دکتر میگه فردا میخوان از سر تا پا حسابی ماینش بکنن.
قصه بابامو نمیخورم که، دلم برای خودم شور میزنه.
من نمیفهمم تو چی میگی.
ببین علی، من نمیخوام آخر عاقبت من و تو مثل ملیه و دکتر بشه.
ببینم مگه آخر عاقبت دکتر و ملیه چی شده؟
اتفاقی افتاده؟
خودم هم نمیدونم. امروز ملیه اصلا بیمارستان نیومد. گمانم دیشب بعد از مهمونی یه اتفاقی افتاده. آمنه میگه از تالا از اتاقش بیرون نیومده.
امروز سلام حالش خوب نبود.
خب لابود قهر کردن، خودشون بعد با هم آشتی میکنن. اصلا به ما چه؟
راستشو بگو ببینم علی، تو از دیدن من خسته نشدی؟
من نمیفهمم تو چرا عوض شدی؟
من از دیدن تو خسته میشم، تو خیالاتی شدی.
پس چرا نمیخوای برای همیشه منو ببینی؟ چرا فقط وقتی مستی؟
صد دفعه گفتم من مست نیستم.
بچه دیگه داره لنگ و لقد میندازه.
چونه من؟ راست میگی؟ من همین الان میام اونجا که بریم محسن.
محسن؟ کی؟
محلقا از شادی دور خود میچرخد و ملیحه و آمنه را صدا میکند و میگوید ما عروسی میکنیم. آمنه او را با شادی بغل میکند و محلقا به سمت اتاق ملیحه میرود. در را که باز میکند با بدن خونالود و بیجان ملیحه روبرو میشود. او از وحشت دست روی دهان میگذارد. مچ دست خونالود ملیحه بیجان رها شده و تیغ روی زمین افتاده است. گربه ای مشغول ریسیدن خونهای روی زمین است. مراسم خاک سپاری ملیحه خیلی شلوغ نیست. محلقا بد جور بیقراری می کند و آمنه سعی می کند او را آرام کند. منیژه گوشه ای نشسته و گریه می کند. دکتر و دختری که در شب مهمانی با دکتر بود کنار هم ایستادند. هنوز عزاداران بر سر قبر هستند که منیژه بلند می شود و از قبرستان بیرون می رود. ساعتی بعد منیژه با چادر سیاهش به تیمارستان می رسد. در اتاق سرهنگ را باز می کند و می بیند به جای سرهنگ آتشی با لباس تیمارستان روی تخت نشسته و سیگار می کشد. او بی حرف در را می بندد و به سمت اتاق روان پزشک می رود تا سراغ اتاق جدید سرهنگ را بگیرد. اما روان پزشک که در حال بازی تخت نرد است اصلا سرش را بلند نمی کند و جواب درستی نمی دهد. بالاخره منیژه اتاق سرهنگ را می یابد. او به محض ورود حیرت زده با گلدان شکسته و تخت و لباس کثیف سرهنگ مواجه می شود. او بی معطلی چادر را در می آورد، پرده زخیم را کنار می زند، پنجره را باز می کند و نفس خود را رها می کند. گویی بوی ناخوشایند اتاق اجازه نفس نمی داد. منیژه تکی از ملحفه تخت را می کند، آن را خیس می کند و روی پیشانی سرهنگ می گذارد و بعد صورت او را که با مواد خوراکی آلوده شده تمیز می کند. سرهنگ بیدار می شود. منیژه می پرسد
جای درد می کنه؟
نه.
حالت بهتره؟ چیزی می خواهی بخوری؟ چی می خواهی؟
سرهنگ زبان خود را به لبهای خشکش نزدیک می کند و بعد از کمی تأمل می گوید منیژه اطراف را نگاه می کند و لیوانی نمی یابد. سمت شیر آب می رود و آب را در مشت خود پر می کند. او آب را مقابل دهان سرهنگ می گیرد. بیماری که پیش از این هم از پنجره به تماشای سرهنگ و منیژه ایستاده بود باز هم در قاب پنجره ایستاده و آنها را نگاه می کند. سرهنگ به سمت دست منیژه می چرخد و آب را از مشت او می نوشد.
به نام خدا و با سلام، من علی علایی هستم و در ادامه برنامه‌های پادکست سینما خاطره رادیو سوینا در این برنامه به نقد و تحلیل اجمالی فیلم آرامش در حضور دیگران، اولین ساخته سینمایی استاد ناصر تقوایی می‌پردازم. فیلم آرامش در حضور دیگران پس از نمایش معدودی که در جشن هنر شیراز در شهریور 1349 داشت بایگانی شد و پس از تقریبا نزدیک به 4 سال، سال 1351 در سینما کاپری به نمایش در میاد و اتفاقا با اقبال تماشاگران و صاحب نظران و منتقدان هم مواجه میشه. بر اساس سال ساخت این فیلم در سال 1349 ساخته شده. این فیلم 3 سال و اندی توقیف شد. در طی این 3 سال و اندی مسائل زیادی بر سرش گذشت. بسیاری واسطه شدن بر اینکه این فیلم مشکلش حل بشه. فرخ غفاری کمیشه سعی میکرد در اینجور موارد کمک های شایانی بکنه و از روابطش استفاده بکنه. خیلی پیگیر بود. آقای ابراهیم گلستان که آقای تقوایی در فیلم قشر آینه دستیارشون بودند همینطور حمایتش میکردند، اما فیلم وچه امنیتی پیدا کرد. حتی کار به جایی رسید که فریدون هویدا برادر نخست وزیر معروف آن زمان فیلم رو میبینه. ایشون اتفاقا از فیلم خوشش میاد و شب هم همه رو دعوت میکنه به خونه خودش در یک مهمانی و در اون مهمانی بحث سیاسی راجع به فلسطینی ها سر میگیره که در این بحث آقای تقوایی کوتاه نمیاد و بین اینا بحث شدید میشه و کار به جایی میرسه که آقای هویدا زنگ بزنه که از سازمان امنیت بیان آقای تقوایی رو بگیرن. حتی مأمور دادم درم میاد و آقای گلستان واسطه میشه و به نوعی مأمور رو برمیگردونه و ماجرا رو آروم میکنه، اما همین ماجرا باعث میشه که 3 سال دیگه باز فیلم به محاق توقیف بره. در هر صورت فیلم در زمانی به نمایش در اومد که فیلم دوم و سوم آقای تقوایی یعنی صادق کرده و نفرین ساخته و اکران شده بودند و در واقع فیلم اولشون به عنوان فیلم سومشون به نمایش در اومد. در مورد ساخت فیلم آقای تقوایی نظری داشتن مبنی بر این که خیلی خوب تلاش داشتن فیلم های غیر تجارتی بسازند و چیزی که غیر تجارتیه خب بازار نمیپسنده و خب تهیه کننده هم پیدا نمیشه برای این کار و اینها دور هم جمع میشن دوستانی مثل خود آقای تقوایی، آقای زکریا هاشمی، آقای گنجوی، همسر آقای گنجوی و تعداد زیادی از این دوستانی که هم مشرب و هم فکر و هم مسلک بودن یک تعاونی تشکیل میدن و اسمش رو هم میذارن شرکت سینمایی 7. 18 نفر جمع شده بودند و هرچی داشتن آورده بودند، اما با اولین فیلم که آرامش در حضور دیگران بود و علی‌رغم اینکه تلویزیون رو هم در این فیلم شریک کرده بودند، پیامدش توقیف و تو ممنوعیت چند ساله این فیلم، این تعاونی و این گروه از هم پاشید.
ایبا اگه میدونستم چای سیره میخوری شکر میآوردم. خدای نکرده غریبی میکنی.
نه همینجوری بی خودی خوابم نبرد.
خانم جون زیاد اونجا نشینین، حالا اول صبح، 1 ساعت دیگه آفتاب
حالا کتا، 1 ساعت دیگه.
راستی خانم جون آقا چرا اینجوری خوابیده؟ عادتشه، یه جوری نفس میکشه، چیزش نیست، پاهاشون یه جوری شده، نکنه خدای نکرده.
گفتم که چیزش نیست.
من ابتدا میخوام یک تطبیقی برای شما ساده بین داستان آرامش در حضور دیگران نوشته آقای دکتر غلام حسین ساعدی و فیلم آرامش در حضور دیگران ساخته استاد ناصر تقوایی که فیلمنامه‌شو بر اساس داستان آقای ساعدی نوشتند انجام بدم. البته فیلم آرامش در حضور دیگران با داستانی که آقای دکتر ساعدی نوشتند تشابهات فراوانی داره از نظر ساختمان و فضاسازی و شخصیت ها و آنچه که موانع کد یا پیام های فیلم و حتی سمبول ها در فیلم باهاش مواجه میشیم بسیار نزدیک به همند. من یک اشاره اجمالی فقط به تفاوت هاش میکنم. کتاب آقای ساعدی 62 فصل داره ولی 13 فصلش در فیلم حذف شده. فیلم از فصل دوم شروع میشه. یک فصل اول هست که خب در ادبیات رایج هست که اون فصل نوشته بشه، اما سینما عنصری داره به نام ایجاز که استاد تقوایی درش استاده در فضاسازی، میزانسن دادن و شخصیت پردازی. این ایجاز باعث میشه که از این 13 فصل کتاب به دلایلی صرف نظر بکنه. فصل اول که حذف شده نشون میده که سرهنگ دچار تشویش و اوهامه و ظاهراً هم ناشی از اینه که در شهرستان رفته زندگی میکنه و بچه‌هاشو خیلی دوست داره، کهولت سن هم داره و بازنشستگی یک نظامی خیلی اتفاق بدیه برای یک نظامی که قدرت داشته زمانی. او به خاطر علاقه به بچه‌هاش هر شب به آلبوم عکس بچه‌هاش نگاه میکنه، حتی به نوار صدایی که براش فرستادن مدام گوش میده، مدام با اونا تماس تلفنی داره و با اون که دخترها شاغل هستن براشون مقرری میفرسته ماهانه. وقتی میخواد سفر کنه بیاد تهران و بچه‌ها رو ببینه، ابتدا قصد میکنه که تلگراف بزنه، اما میگه نه، این تصور رو داره که شاید دختراش از خبر حرکت پدرش چنان ذوق‌زده بشن که سلامتیشون آسیب ببینه. یعنی در این حد نسبت به این بچه‌ها وابسته است. این علاقه زیادیه که سرهنگ داره و با این علاقه وارد فصل بعد میخواد بشه. حالا آقای تقوایی چیکار میکنه؟ این فصل رو حذف میکنه و با فصل ابتدایی فیلم خودش که زنگ میخوره و درباز میشه و سرهنگ با همسر دومش وارد خونه میشه فیلم رو شروع میکنه و اتفاقا این کار به خصلت نظامی سرهنگ نزدیکتره که با کاریزما و با اون جذبه نظامی که داره بدون اینکه خبر بده وارد بشه و زنگ بزنه و بگه اومدم خونه خودم که دخترام درش زندگی میکنن و خیلی رفتار از بالا و با خصلت نظامی داره و بدین ترتیب میبینیم که دخترها رو غافلگیر میکنه. از اینجاست در واقع ورود آدمی که وارد شهر یا کلان شهری میشه که در آن اتفاقات تیره و تار و قربانی کننده و تلخی بیفته. پس این حضور ناگهانی خیلی مؤثره. بعد آقای تقوایی دیگه سعی میکنه این تلخی هایی و تیرگی هایی که اتفاقا در نوع ساختار فیلم به شدت دیده میشه رو بیپرده نشون بده. ما در اینجا بیپرده میبینیم که دختراش خیلی غرق در بیبندوباری هستند. دختر بزرگ خودکشی میکنه، دختر کوچک ناخواسته باردار میشه و یه آینده مبهمی برای خودش متصوره و نمیدونه چیکار کنه. حال همه بده، حال همه نشان از یک افسردگی داره و اون افسردگی اون آدم ها و خانه نشان از یک افسردگی اجتماعی داره. فیلم در واقع سقوط اخلاقی و این افول معیارهای اخلاقی که در شهرستان ها و حتی مثلا روستاها تاکید می شده قبلتر در حتی سینمای محسوم به فیلم فارسی، اینجا در یک جامعه مدرن شده شهری و آنانی که در شهر زندگی می کنند باید ضوابطی و قواعدی و معیارهایی رو بپذیرند، چیزی جز افول و سقوط و حتی انهدام براشون نداره. و آقای تقوایی در آرامش در حضور دیگران با فضاسازی که درش استاده یک فضای جنون‌آمیز، فضایی پر از گیجی و منگی حتی پرداخت میکنه و ترسیم میکنه که به تدریج افراد طبقه متوسط رو ما در شهر میبینیم که به مرز جنون میرسن حتی. و نکته مهم این است که در این تیرگی ها، افول ها، سقوط ها، انحطاط هایی که گفتیم، تنها شخصیتی که بر خودش مسلطه میدونه که چه رفتاری باید ارائه بده، محبت میکنه، همدله، همدرده و سالمه به معنای درست کلمه، منیژه هست.
چون اون معلم انگلیسی چجوری با هم آشنا شدی؟
معلمی بابا، تو اصلا اینجور چیزا برات پیش نیمده؟
نه والا.
ای کلک، من همینجوری باش آشنا شدم. فامیل یکی از مریضا بود، هی رفت و اومد، هی رفت و اومد. اول به بهانه مریضشون یه نامم نوشت، بعد یه روز تلفن کرد.
تو هم که بعدت نمی اومد،
سگ مهندس بود.
حالا تو بگو چجوری با بابا آشنا شدی؟
گل گفتی؟
من اصلا ندیده بودمش. مدیر مدرسه آشنامون کرد، منم همینجوری بخیال زنش.
بخیال؟ همینجوری بخیال؟
آره والا.
بی خیال چه جورشه دیگه؟ شهر کردن، کفش خریدن و لباس عوض کردن که نیست؟
منیژه میتونه راهگشایی باشه برای اینکه از شخصیت خودش استفاده بکنه و بسیاری از رازها و حتی معماها و مشکلات روحی شخصیتها رو به نوعی کالبد شکافی بکنه. چرا نمیکنه؟ به خاطر که اساساً در یک فرهنگ دیگری بزرگ شده که سنتگراست، فرهنگ سالم، فرهنگ قدیمیه و اتفاقاً نماینده بخش عمده‌ای از مردمه که حتی در بدترین شرایط هم آدمای شریفی‌اند، آدمای صبوری‌اند، به معیار اخلاقی پایبندند، رنج می‌کشند، تحمل می‌کنند و به خاطر همینه که دچار وسوسه نمیشه، ابراز عشق آتشی رو پس میزنه و هیچ وقت در تمام لحظات جز این که به بیماری سرهنگ فکر بکنه و یا قصه فلاکت سرهنگ رو بخوره وظیفه‌ای برای خودش قائل نیست و اوست که سرهنگ پیر متوهم زبان پریش رو هیچگاه ترک نمی کنه.
تو امروز چطی؟ چه میدونم؟ بعضی وقتا بی خودی اینجوری میشم. بی خودی؟ بی خودی که نمیشه. قیافت خیلی تو همه. به خودت نمیرسی. با این صورت خوبی که تو داری اگه به خودت برسی خوشگل میشی. منم اولا مثل تو بودم، همش بی حوصله و اخمو، اما حالا یه جور دیگه شدم، سرزنده و بگو بخند. امروز میبرم سلمونی. باید یه فکری به حال خودت بکنی. هر کسی باید یه جوری خودشو نجات بده. بایلا یه چیزی هست که بی حال و حوصلت میکنه، یه چیزی هست تو هوا که خفت میکنه. اگه نجنبی پیر میشی دیگه خودتو تو آینه نمیشناسی. مهمونی امشب فرصت خوبی از دست نده. اینجا با شهرستون فرق میکنه. اینجا سکوت نشونه امولیه. پیش دیگرون انقدر ساکت نباش.
خود قصه آقای ساعدی نگاه دقیقی به جامعه شهری داشت. فضاهای محصوری که آقای تقوایی ساخت، فضاهای خیلی محدود حتی در نشان دادن روابط جنسی، هم به نوعی اون روابط جنسی رو مذموم و غیر اخلاقی نشون میده و همین که با تسلطی که در ایجاز داره آقای تقوایی، این شخصیت ها رفته رفته زوال خودشون رو نشون میدن. این نگاه های تیر و تار، این حضور سنگین شخصیت سرهنگ که خیلی آشفته است و به آخر خط رسیده است، هیچ وقت در این فیلمی دیده نشد. خیلی همین کاراکتر برای امنیتی شدن فیلم آرامش در حضور دیگران و توقیفش تأثیر زیادی گذاشت. سرهنگی که دیگه غرق در نوشخارگی شده بود و دیگه به گذشته هاش فکر میکرد، به شکوهی که در گذشته ها داشت و یک صحنه معروفی داره که در همه متنا بهش اشاره میکنن و از سمبولیسم در فیلم و در جریان نقد فیلم میاد و اون صحنه‌ای که سرهنگ داره پیاده رو کنار نرده‌ها قدم میزنه و انگار که داره از درخت‌ها سان میبینه، چون صدای مارش نظامی رو به عنوان موزیک متن ازش استفاده کردند و این نشون میده که دیگه سرهنگ در چه دنیایی و در چه گذشته‌ای و در چه اوهامی سیر میکنه. مثال دیگر باز در تطبیق رمان و هوشمندی آقای تقوایی این هست که در فصل هفتم سرهنگ در حال نامه نوشتنه به کسیه و معلوم هم نیست درباره چی و به چه کسی مینویسه و گریه هم میکنه و معلوم نیست چرا عشق میرید گریه میکنه. هیچ اشاره هم تو فصلهای بعدی در کتاب به این موضوع نمیشه. برای افراد خانواده هم این موضوع خیلی عجیبه. این کاملا مبهمه در داستان، اما آقای تقوایی اینو حذف میکنه و میاد جایی رو میذاره که سرهنگ میره به سراغ وسایل خودش، جای لباساشو باز میکنه، لباس ارتشیشو نگاه میکنه، درجهاشو نگاه میکنه، پاگونهاشو نگاه میکنه و تأسفی میخوره. به زیبایی آقای تقوایی از اون مشکلی که در رمان بود فرار میکنه و یک جایگزین خوب خودش براش میگذاره. فصل 13 کتاب کاملا به ملیحه میپردازه و چالش های فکری و درگیری ها و رفته رفته جدا افتادنش از اون جمع رو نشون میده. این طولانی بودن رو با ایجاز آقای تقوایی در همون صحنه‌ای که در رمان هم هست که در بالکن میشینه ملیحه و منیژه به سراغش میاد در سکانسی جمع و جور نشون میده و کاملا مخاطب متوجه وضعیت روحی ملیحه که آبستن یک حادثه ممکنه باشه میشه. یا اینکه در فصل 16 هم اتفاقات میفته که اونها فریاد حساب میشند و آقای تقوایی اونها رو برای این فیلم حذف میکنه. این ایجاز و حذف کردن برخی از موضوعات روایت فیلم رو هیچ آسیبی نمیزنه، به خاطر اینکه آقای تقوایی در همه سکانس ها و آن چه که داره با اون نوع دکوپاژ خاص استادانش نشون میده در واقع به همون اهدافی که گفتیم و همون بیبندوباری ها و انحطاط و سقوط و مسائلی از این دست پرداخته و موفق و کافی بوده براش. یا تفاوت های دیگری مثلا در مورد سرنوشت ملیحه که در داستان ملیحه راه دیگری رو برای زندگیش انتخاب میکنه و در فیلم اما خودکشی میکنه.
کجا بریم؟ ملیحه؟
ها
چطه؟
هیچ.
پس چرا ساکتی؟
نکنه من مزاحمتونم.
چرن نگو.
پس ملیحه چشه؟ چه ته ها؟ نمیدونم، حوصله ندارم. راستی دکتر، شاید ملیحه فکر پاپا جونشه.
راست میگه؟
امشب پاپا جون ملیحه چش بود.
چی بگم؟ مشروب.
آقای تقوایی یه درس بزرگی میده. میگه وقتی به عنوان اقتباس از ادبیات استفاده میکنید از قصه ها و داستان ها، این قصه ها و داستان ها بر سه تا اصل استوارن: فضا، انسان، ریتم. ولی وقتی میخواین اینا رو برگردونین به یک فیلم، باید یک اصل دیگر هم اضافه بکنید: تصویر. و از همینجا احتیاج به تغییر دادن به وجود میاد. تو قصه هم میشه تصویر رو تصور کرد و به خیال خواننده سپرد و ازش گذشت، اما در فیلم باید به این خیال عینیت بدید. و برای تاکیدش میگه که باید اینجا من یه جوری درست‌تری بگم، باید بگم تصویر فضا، تصویر انسان، تصویر ریت. و این تغییرات رو آقای تقوایی معتقده که در جهت خوب شدن فیلم داده و دلیل مثلا خوبی و بدی قصه نبوده و لازم بوده که این تغییرات رو بده و دوست داشته که آدم های فیلم نباید هیچ وقت با کلمه پایان برای بیننده بمیرن. فیلم پنهان بودن همه اون موارد منفی رو که قبلا برشمردم به خوبی فاش میکنه و برملا میکنه. سال 49 آقای تقوایی فیلم میسازه که در اون میخواد از تنهایی بگه، از کسالت زندگی بگه، از پوچ بودن زندگی بگه و بی‌التفاتی برخی نسبت به خودشون و بی‌توجهی برخی نسبت به زندگیشون و خودشون و اطرافیانشون بگه. و حالا میبینیم بعد این همه سال همه اینا هنوز دغدغه است. چرا؟ چون مسائل روانیه و ریشه این نوع طرح مسائل هم از این میاد که دکتر سعیدی خودش یک روان پزشک بوده. آدم هایی که ما در فیلم میبینیم هر کدوم نشون دهنده یک قشر خاصی از جامعه هستند که برای ما آشنا هستند. مثلا آتشی یک روشنفکر شکست خورده و مایوس دیروزیه که حالا دنبال یک پناهگاه عاطفی میگرده و حتی برای آخرین روزهای تنهاییش سراغ منیژه هم میاد. زن ساده و سالمی که اصلا این نوع مناسبات رو نمیشناسه و اساسا طوری تربیت شده و حرفش هم حرفه‌ایه که برای این جور رفتارها، مناسبات و بیبندوباری ها در واقع یک گارد داره و یک گارد بسته داره و برای همین خیلی کم حرفه و برای همینم وقتی که احساس میکنه آتشی نسبت بهش نظری داره اصلا اصطلاحاً رو نمیده و این هیجانات اون نوع زندگی و اون لذت جویی ها رو اساساً ساده و زودگذر میدونه. شخصیت دکتر که آقای محمدعلی سپانلو زنده یاد نقشش رو ایفا کردند، شاعر بزرگ و مترجم معروف، ایشون هم نشانگر یک روشن فکره، اما روشن فکری که تکلیفش هم با خودش معلوم نیست و هم با اطرافیانش معلوم نیست. از این روشن فکر معابهایی که ما داریم هنوز هم که در همه امور عقاید هم حرف میزنن و دخالت میکنند و اما در زندگی در یک ابتذال و در واقع بیغیرتی به سر میبرند، خیلی هم منفعلند، آدم های کنشگری نیستند، عمل انجام نمیدند، عملگران نیستند، اتفاقا خیلی اهل لذت بردن از زندگی شخصی هستند تا جایی که اصلا روحشون رو نابود میکنند. روشن فکرهایی که مرفعن، خیلی هم آرامش دارند در زندگیشون و مصرف کننده هستند، مصرف کننده همه چی. حالا اگر مصرف کننده اندیشه بودن خوب بود. لذت و پی خوشی و مقام بودن و جانشین تمام اصول اخلاقی میکنن و تلخه که از این روشنفکرها در جامعه ما بسیار زیاده.
بعضیاشون انقدر آرومن که آدم باور نمیکنه. تیمارستان که سهله، تو کوچه، بازار، خیابون، تو هر خونه هزار تاش هست، تو هر کسی یه جور بروز میکنه. وقتی کار از کار میگذره میارنشون تیمارستان، مسکن پشت مسکن. بعضیاشون پیش از اینکه کارشون به دکتر و دوا بکشه مسکن خودشونو پیدا میکنن. دست کم بعضی این خوشبختی رو دارن که میتونن به مشروب پناه ببرن، اما همه اینجوری نیستن. تو بیمارستان ما یه نفر بود که هیچی نمیتونست بخوره،
نه آب نه غذا،
نه آب نه غذا. همیشه خدا رو تختش نشسته بود و به تاریکی نگاه میکرد. گمخشاش میگفتن چند تا آدم کشته. با اون هیکل لاغر و صورت چروکیدش باور نمیکردی سر یه گنجیشکو ببره. همیشه از یه چیزی وحشت داشت. از بس که تو تاریکی خیره شده بود چشماش روز به روز از حدقه بیشتر در میومد. به پرستار اون شب گفته بود او تاریکی یه عده آدم میان دور تا دور اتاق جلوی چشمش میشینه.
محلقا یک تفاوتی داره و اون اینه که پشت این ظاهری که نشون میده که اصلا به اصول اخلاقی متعارف هیچ پایبندی نداره، حرکت هایی برای محلقا در قصه و در فیلم باهاش مواجه میشیم که نشون میده که این خصلت ساده شهرستانی بودن هنوز درش هست. مثلا وقتی خبر ازدواج رو از معشوقش میشنوه خیلی خوشحال میشه و ذوق میکنه، ولی هم ملیحه و هم محلقا متوجه هستند که پدرشون بیماری مرموز و عجیبی داره و فارغ از سواد ایناست و اینا نمیدونن چجوری اینو برای خودشون حلاجی بکنند. اما انقدر درگیر همین مسائل رابطه دوستانه هستند برای پیدا کردن شریک زندگی و اینها که اصلا غافل میشن از پدره و در مرکز همه اینها پدر است. پدری که فقط یک رویا از یک افتخار براش مونده، اما الان دیگه فقط با نیروی الکل میتونه خودش رو سر پا نگه داره. اگر مغرور بوده الان این غرور دیگه غرور پیر و مفلوکی شده و دیگه داره دچار مالی خولیایی میشه که با یک سری توهمات شاید نداره دیگه زندگی آرومی داشته باشه. در ابتدای فیلم و همچنین قصه ما علاقه بسیار شدید سرهنگ رو به دختراش میبینیم و این تنها چیزی که از سرهنگ مونده، یک عشق به دخترانی که ما وضعیت زندگیشونه در این شرایط داریم باش مواجه میشیم و یک نیازی هم به زن جوان خودش داره که این نیاز بیشتر کسی رو میخواد که براش مادری بکنه. کسی جایی ایراد گرفته بود که چرا منیژه تو دستاش آب میریزه و به سرهنگ آب میده، مگه اونجا لیوان نبوده؟ در واقع این تأکیدیه بر اینی که منیژه نقش مادرانه داره و انگار سرهنگ کودکیه براش که نیاز به مراقبت داره. این سرهنگ ناتوان که در محور این فرایند انحطاط قرار گرفته حتی نمیتونه این زن جوان رو هم خوشحال کنه یا بهش محبت کنه با توجه به تیق وقت من صحبتمو در اینجا به پایان میرسونم و از شما خداحافظی میکنم.
پادکست سینما خاطره، محصولی از سوینا، زیر نظر گلاره عباسی، سردبیر کیوان کثیریان، گوینده فریبا متخصص، منتقد علی علایی، متن روایت سمیه علیپور، تدوین صدا مرجان تبسی.